سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 162 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. این قسمت دوم بحث کانتیلور روی ایمپلنته. توی قسمت اول رفتیم سراغ این سوال که وقتی به پروتز ایمپلنتیمون یک کانتیلور اضافه می کنیم، آیا داریم به استخوان آسیب می زنیم یا نه؟ با یه مرور سیستماتیک شروع کردیم و بعدش هم اومدیم یه مطالعه دیگر رو با هم دیگه بررسی کردیم که مستقیماً بون لول رو اندازه گرفته بود. توی این قسمت هم میریم سراغ مقاله سوم. توی این مقاله میاییم فاکتور زمان طولانی رو وارد میکنیم. میخواییم بررسی بکنیم ببینیم که اون تصویر خوشبینانهی که توی قسمت قبل اون مقاله ها به ما دادن، آیا با گذر زمان طولانی مثلا بعد از 10 سال هم پابرجا هست یا نه؟ اگر قسمت اول رو نشنیدید به نظرم از اون شروع بکنید بهتره. در غیر این صورت همراه من باشید که این بحث رو با هم ادامه بدیم. همراه این قسمت ما گروه راینوه. گروه راینو امروز دیگه فقط یک برند تجهیزات نیست، یک کانسپت آموزشی و مرجع دیجیتال تو دندان پزشکی ایرانه. گستره فعالیتش از ابزار و مواد دیجیتال و نرم افزارها تا برگزاری بودکمپ ها و کلاس ها و دوره های جامعه تخصصیه. راینو مسیر دندان پزشکای ایرانی رو به سمت دندان پزشکی دیجیتال هموار کرده. بیش از 2600 نفر تو دوره های آموزشی این مجموعه شرکت کردند. بیش از 1000 ساعت آموزش تخصصی و 120 تا ایونت آموزشی برگزار کرده. همشون هم تمرکزشون روی دیجیتال و انتقال تجربه واقعی از کار با پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا بوده. راینو نقطه مرجع دندان پزشکی دیجیتال در ایرانه. خیلی کوتاه بگم که توی قسمت قبلی به کجا رسیدیم. از اینجا شروع کردیم که کانتیلور نیروی غیر محوری به ایمپلنت انتهایی وارد میکنه و همینطوری به شکل پیشفرض ممکنه تصور کنیم که اون نیرو باعث میشه که کرست استخوانی مجاور اون کانتیلور آسیب ببینه. رفتیم سراغ مرور سیستماتیک اگلیتا و دیدیم که بقای این پروتزها که کانتیلور دارن توی 5 سال حدود 94% و توی 10 سال نزدیک 89%، یعنی نرخ شکست سالانه عملا هم سطح بریج ایمپلنتی معمولیه و نصف کانتیلوری که روی دندون طبیعی گذاشته میشه. بعد دیدیم چیزی که واقعا تحت تاثیر کانتیلور قرار میگیره بیولوژی نیست، تکنیکاله. یعنی چی؟ یعنی وقتی که کانتیلور میذاری اون استخوان آسیب نمیبینه، چیزای دیگه مثل چیپینگ ونیر، لق شدن و شل شدن پیچ، از دست رفتن ریتنشن، ایناست که آسیب میبینه. در نهایت هم رفتیم سراغ مقاله کیس کنترل هالک. خود سوال لول استخوانی رو اونجا مطرح کردیم و بررسی کردیم. اونجا دیدیم توی اون مقاله که کانتیلور بونلاس بیشتری ایجاد نمی‌کنه. حتی اون سطحی که روبه کانتیلوره کمتر از سطح مقابلش تحلیل رفته بود و تنها چیزی که واقعاً بونلاس رو تعیین کرده بود فک بود، فک بالا یا پایین، نه طراحی پروتز. و اینکه تنها شکست های ایمپلنت هم افتاده بود رو ایمپلنت های باریک 3.3 میلیمتری. ولی یه سوال بازمون، اونم نقطه شروع این پادکسته. تقریبا همه چیزی که تا الان گفتیم هلوهوش 5 سال فالوآپ داره و ما پروتزی رو تحویل میدیم که قراره خیلی بیشتر از 5 سال کار کنه. سوال اینه که این تصویر بعد از 10-15 سال هم هنوز درسته یا نه؟ اینجاست که میرسیم به مقاله سوم. منطق این مقاله از یک کمبود شروع میشه. تا اون موقع هر جا که توصیه شده بود کانتیلیور روی ایمپلنت گزینه قابل اتکاییه، خود اون توصیه بر پایه تعداد محدودی مطالعه با فالوآپ‌های کوتاه و متوسط بوده. حتی یه اجماع جهانی یک کنفرانسی به اسم EAO بوده که درمان کانتیلیور روی ایمپلنت رو تایید میکنه، ولی توی متنش صریحاً میگه که کلینیسیان و بیمار باید بدونن که این تایید بر مبنای شواهد کوتاه مدته. به خاطر همین توی این مقاله سوم اشمید و همکاراش رفتن سراغ بیمارهایی که پروتزشون حداقل 10 سال زیر بار و فشار کانتیلور بوده. هر مطالعه ای یه سری معیار ورود داره. اینجوری نیستش که وقتی مثلا ما میگیم قرار روی کانتیلور بررسی انجام بدیم توی این مطالعه، هر چی کانتیلور بود رو بیاریم و چک بکنیم ببینیم تحلیل داره یا نه. میایم یه معیار ورود میذاریم تا حد امکان نمونه هامون رو استاندارد میکنیم تا عوامل مداخله‌گر کمتر بشن. و خب این معیارهای ورود هم مهمه. شما باید معیارهای ورود این مقاله رو با دقت بشنوین، چون تعیین میکنه که این نتایجی که این مطالعه میگه برای چه بیمارهایی قابل تعمیمه. حالا معیارهای ورود این مطالعه اشمید چی بوده؟ بیمار باید یا سالم میبود یا بیماری سیستمیکش کنترل شده میبود. پریودونتیومش یا باید سالم باشه یا درمان شده، و به طور منظم اگر درمان شده توی برنامه های نگه دارنده ی پریو شرکت میکرد. بیمارهایی که علائم بالینی براکسیسم یا پارافانکشن داشتن اصلا وارد مطالعه نشدن. پس شما نمیتونین نتایج این مطالعه رو به بیمارهایی که پارافانکشن دارن تعمیم بدین. از نظر ایمپلنت هم همه ایمپلنت هایی که بررسی شدن تیشو لول بودن با سطح SLA. پروتزام همه پورسلن روی طلا بودن و روی اباتمنت تایتانیومی پیش ساخته. خود کانتیلیور هم محدود بود به 1 واحد پرمولر، یعنی حدود 6 تا 7 میلیمتر توی ناحیه خلفی. پرمولر دیگه، یعنی توی ناحیه قدامی اگر کانتیلیوری بوده وارد این مطالعه نشده. یه شرط دیگه هم داشتیم برای ورود که از همه مهمتره. در زمان تحویل پروتز هیچ کانتکت اوکلوزال و هیچ گایدنسی روی خود اکستنشن و اون پونتی که کانتیلور شده نبوده، یعنی کانتیلور عملا از اوکلوژن آزاد بوده. گفتم هم که مطالعه فقط روی پرمولرها بوده، یعنی ناحیه زیبایی کلن وارد مطالعه نشده. هر پروتزی که جای این سایزورها رو پر می کرده شرایط ورود به مطالعه رو نداشته. پس هرچی که توی این قسمت میگم مربوط به ناحیه خلفیه. با این معیارا 26 تا بیمار وارد مطالعه شدن، 30 تا پروتز کانتیلوردار روی 60 تا ایمپلنت. میانگین سنشون هم حدود 72 سال بوده. بیشتر پروتزا توی ماکسیلای خلفی بودن و بیشترشون هم به سمت دیستال بودن و تقریبا همشون هم سمان شونده. و مهمترین ویژگی این مطالعه مدت فانکشنه. این پروتزها به طور میانگین 13 سال و 3 دهم توی دهان بیمار کار کرده بودن و بعضیاشون هم حتی تا 19 سال. یعنی داریم درباره پروتزهایی حرف میزنیم که یک عمر بالینی کامل رو پشت سر گذاشته بودن. از نظر بقا تو کل این دوره فقط یه ایمپلنت از دست رفت. پس بقا میشه حدود 96.2% بر حسب بیمار. اون یه مورد هم یه ایمپلنت باریک 3.3 میلیمتری بوده که کانتیلیور روش سوار بوده و بعد از 11 سال شکسته. این چندمین باره که توی صحبتامون راجع به کانتیلور میرسیم به این نقطه که کانتیلور رو روی ایمپلنت باریک نذارید. اشمید و همکارانش هم گفتم این مطالعه‌ای که کردن صریحا نتیجه گیری میکنن بهتره که برای ساپورت کانتیلور توی نواحی خلفی از ایمپلنت باریک استفاده نکنید. حالا برمیگردیم به سوال اصلیمون که لول استخوانی بود. تغییر سطح استخوان توی این 13 سال توی مطالعه در حدی بود که اصلا به حساب نمیاد و جالبتر این که وقتی که ایمپلنت ها رو تفکیک کردن ایمپلنت های زیر کانتیلور عملا لول استخوانیشون تغییر نداشته و ایمپلنت های دور از اون اکستنشن بونلاس بیشتری نشون دادن، یعنی برعکس انتظار. و مهمترین عدد این مقاله این بود: از دست رفتن استخوان توی نواحی مجاور کانتیلور توی 13 سال 0.4 میلیمتر بوده، در حالی که ایمپلنت های مبتلا به پریمپلنتایتیس توی همین مطالعه میزان تحلیل استخوانشون 1.8 میلیمتر بوده، یعنی تقریباً 4.5 برابر. عامل واقعی تحلیل استخوان بیماری بود نه طراحی پروتز. خودشون هم همینو میگن، میگن دقیقاً توی بیماران پریودونتال برای کم کردن تعداد ایمپلنت و پایین آوردن ریسک پری ایمپلنتایتیس باید کانتیلور رو مد نظر داشته باشیم. هر ایمپلنتی که نمیذاریم در حقیقت یه سایت کمتر برای ابتلاه. ولی شایع ترین آرزوی این مطالعه یه چیز دیگه بود. بیش از 1/3 بیمارا حداقل یک بار پروتزشون کنده شده، یکیشون 6 بار. در مقابل شکست اباتمنت و چیپینگ و لق شدن پیچ، هر کدوم فقط توی یه بیمار اتفاق افتاد و شکست فریمورک هم اصلا رخ نداده بود. توضیحی که خودش میده مهمه. اگه یادتون باشه گفتم که اکستنشن ها و اون کانتیلور موقع تحویل هیچ کانتکت اوکلوزالی نداشته، ولی نمیشه این مسئله رو رد کرد که توی 13 سال اوکلوژن بیمار تغییر کرده، کم کم کانتکت های زودرس میان روی کانتیلور. نتیجهش هم میشه این که چک کردن اوکلوژن این پروتز ها باید توی هر ریکال تکرار بشه، نه اینکه فقط موقع تحویل چک بکنی که کانتکت نداشته باشه. هر سال هر موقع که ریکال میکنی باید اوکلوژن رو چک بکنی. و یه عدد جالبی که مستقیماً به طرح درمان مربوط میشه، با انتخاب کانتیلور توی 19 تا از این 26 تا بیمار 23 تا سینوس لیفت انجام نشده. این خیلی مهمه، یه درمانی انتخاب کردی که موفق بوده، باعث تحلیل استخوان نشده، ضمن این که باعث شده که سینوس لیفت به بیمار تحمیل نشه. خود نویسنده های این مقاله محدودیت ها رو صادقانه می نویسن، میگن مطالعه گذشته نگره، گروه کنترل بدون کانتیلور نداشته و نتونستن گزارش کنن که چند تا بیمار و چرا از فالوآپ خارج شدن. بریم سراغ جمع‌بندی این 3 تا مقاله و اون نتیجه گیری بالینی که میتونیم از اینا داشته باشیم. 3 تا خط مشترک از این 3 تا مقاله در میاد. اول اینکه کانتیلور به خودی خود عامل از دست رفتن استخوان و بونلاس نیست. اگلیتا میگه این که ما فقط کانتیلور داشته باشیم اثر مخربی نداره. حال گفتش که با گروه کنترل هم من به همین نتیجه رسیدم و اشمید هم بعد از 13 سال گفت که تغییرات حداقلی بوده و پری ایمپلنتایتیس چند برابر کانتیلور استخوان رو از بین برده بود. دومین مسئله اینه که ریسک واقعی انتخاب ایمپلنته، نه طراحی پروتز. تقریبا هر شکست ایمپلنتی که توی این ستا مقاله اتفاق افتاده بود روی ایمپلنت باریک یا هالو افتاده بود، یعنی یه ریسک قابل پیشگیری و یه تصمیم ساده قبل از اینکه ما بخوایم کار رو انجام بدیم. موقع طرح درمان روی انتخاب ایمپلنتمون اگر دقت بکنیم، ریسک شکست رو تا یه حد زیادی کم میکنیم. و مسئله سوم هم اینه که عوارضی که کانتیلور داره بیشتر تکنیکاله و هزینه این درمانن، نه شکستش. اینکه ونیر چیپ بشه، پیچ شل بشه یا مثلا پروتز دبان بشه، اینا هیچ کدوم باعث نمیشه که پروتز از بین بره، ولی معنیش اینه که بیمار برمیگرده. پس موقع درمان باید حواسمون باشه ایمپلنت باریک و مینی نباید زیر کانتیلور بذاریم. اوکلوژن رو روی خودمون اکستنشن و اون به اصطلاح سطح کانتیلور باید باز و آزاد نگه داریم و هر بارم که ریکال میکنیم باید اوکلوژن رو چک بکنیم. از اولم باید به بیمار بگیم که این درمان نگهداری میخواد و مراجعاتش بیشتره و پری ایمپلنتایتیس رو باید خیلی بیشتر از کانتیلور جدی بگیریم، چون عامل واقعی بونلاس در اطراف ایمپلنت همون پری ایمپلنتایتیسه. و یادتون باشه که اندیکاسیون اصلی تو صحبتام بهش اشاره کردم و نکته خیلی مهمی هم هست، جایی که حجم استخوان کافی نیست یا نمیخوایم بیمار رو ببریم زیر جراحی بزرگ مثل پیوند استخوان یا سینوس لیفت، اینا اندیکاسیون های اصلی استفاده از کانتیلوره، همونی که باعث شد که 23 تا سینوس لیفت انجام نشه. اگلیتا آخر مقالش صریحاً میگه که 3 نکته هستش که ما هنوز در مورد کانتیلورها نمیدونیم. اولا اینکه نمیدونیم مثلا کانتیلور مزیال بهتره یا کانتیلور دیستال. نمیدونیم تعداد ایمپلنت های ساپورت کننده چجوری باشه بهتره و کانسپت اوکلوزالش هم خیلی برامون روشن نیست. خودشم چون تعداد هر زیرگروه تو مطالعهش کم بود نتونست بر اساس محل کانتیلور اینا رو تفکیک بکنه و به این سوالات جواب بده. یه نکته هم درباره تعداد ایمپلنت داره که ارزش گفتن داره. مطالعاتی که روی پروتزهایی با 2 تا 3 تا ایمپلنت کار کرده بودن نتایج بهتری از مطالعاتی داشتن که پروتزهاشون روی 1 یا 2 ایمپلنت سوار بود. و در نهایت یادتون باشه که اشمید ناحیه زیبایی رو از روز اول توی مطالعهش کنار گذاشته بود و منم بهش اشاره کردم و اکثر پروتزهای مرور اگلیتا هم توی ناحیه پرمولر و مولر بودن. پس تعمیم حرفهایی که من تا الان زدم به ناحیه قدامی درست نیست، چون اصلا توی این مطالعات خیلی روی این محل فوکوس نشده بود. همراه این قسمت دنتکست لابراتوار ماخه، لابراتواری که فقط پروتز نمی سازه، سیستم می سازه. ماخ روی اصل ایستاده، هر کاری باید با همون دقت و وسواسی ساخته بشه که انگار برای خود تیم لابراتواره. همه چیز از طراحی تا ساخت با یه پروتکل کاملا کنترل شده، تیم متخصص و تجهیزات دیجیتال انجام میشه برای اینکه خروجی فقط تحویل نباشه، یه پروتز دقیق، پایدار و واقعا قابل اعتماد باشه. همراه این قسمت ما لابراتوار ماخ. صحبتامون رو خیلی کوتاه جمع‌بندی بکنم. پروتز ایمپلنتی با کانتیلور توی ناحیه خلفی یه درمان قابل پیشبینیه. بقاش حدود 94% طی 5 سال و نزدیک 89% طی 10 ساله و نرخ شکستش هم سطح یک بریج ایمپلنتی معمولیه. متوجه شدیم که تو فالوآپ های بیشتر از 10 سال هم این موارد درستن. اون ترسی که باهاش شروع کردیم، یعنی تحلیل استخوان زیر بار و فشار کانتیلور، توی هیچ کدوم از این 3 مقاله تایید نشد. چیزی که واقعا اتفاق میفته عوارض تکنیکال برای پروتزه که بقا رو تهدید نمیکنه، ولی خب نگهداری میخواد و تنها اتفاق جدی هم گفتم که شکست ایمپلنت های باریک بود که کاملا قابل پیشگیریه. صحبتامون اینجا به اتمام میرسه. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
عاقبت ظلم تو رو یه روز تلافی میکنم، عشقامو پاک میکنم، با دل تبانی میکنم. میاد اون روزی که تو قهر دلم رو ببینی، چشماتو باز بکنی، حقیقتو خوب ببینی. میاد اون روزی که من